سال صورت نمی گرفت و میزان تولید دیوکسید کربن با همین شدت ادامه پیدا می کرد، دمای کره زمین تا سال 2100 یعنی حدوداً 85 سال دیگه میگن به اندازه 4 یا 5 درجه گرمتر میشد. حالا فکر نکنین 4 5 درجه که این حرفا رو نداره و ایناها. آقا داریم در مورد میانگین دمای کره زمین، کل کره زمین حرف میزنیم که هر یک درجه افزایش دما میتونه یک فاجعه زیست محیطی به بار بیاره. البته قبلا هم بگم توی سال 2009 کشورهای جهان توی کوپنهاگ پایتخت دانمارک یه بار دیگه یک چنین اجلاسی رو شبیه به این برگزار کرده بودن که اون بار هم توافقی حاصل البته نشده بود. کشورهای مثل چین که بزرگترین تولید کننده همه چیز من جمله دیوکسید کربن توی دنیاست، برای اینکه تو مسیر رشد و توسعه اقتصادیش اختلالی ایجاد نشه یه وقت زیر بار تعهدات بین‌المللی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای نرفته بود. اما این دفعه ظاهراً کشورها از خر شیطون اومدن پایین و قراره که این فتیله سوختهای فسیلی رو بکشن پایین و اگه به تعهداتشون عمل کنن میشه امیدوار بود که بچه‌ها و دیگه نوه نتیجه های ما بتونن توی دنیای زندگی کنن که توش پنگوئن و خرس قطبی هم باز وجود داره. اون موقع دیگه توکل به خدا بریم ببینیم چی میشه دیگه. حالا که داریم در مورد اتفاقات زیست محیطی مهم توی سال 2015 صحبت میکنیم، جا داره از یک رسوایی زیست محیطی مهم هم یاد کنیم که شرکت آلمانی فولکس واگن زحمت کشیدن و به بار آوردن. داستان این بود که خودروهای دیزلی این شرکت که ظاهراً تا 8 برابر بیشتر از حد مجاز برای ورود به بازار آمریکا آلودگی تولید می‌کردن، با یه چند تا شگرد و دستکاری نرم افزاری و همچنین یه جورایی به قول خودمونی شامورتی بازی مهندسی که ماها ازش خیلی سر در نمیاریم، تونستن از مراحل سخت کنترل کیفیت و ارزیابی‌های انجام گرفته عبور کنن و استانداردهای لازم رو برای ورود به بازار آمریکا بگیرن و فولکس اینجوری تونست حدود 500 هزار خودروی خودشو به آمریکایی‌ها یه جورایی به قول گفتنی یه جورایی غالب کنه دیگه. اینه که شما هم فکر نکنین فقط بعضی از خودروسازای کشور ما بلدن سر دیگران مثلا کلا بذارن گنجیش رنگ کنن جا قناری بفروشن. بله ظاهرا آلمانی‌ها این کارا بلدن و میکنن، منتها خب دیگه این دفعه انگار شانس نیاوردن دیگه بندگان خدا. البته بعد از این رسوایی مدیر عامل این شرکت مجبور شد استعفا بده و احتمالاً همین روزا فولکس چندین برابر سودی که از صادرات خودرو به آمریکا داشته رو باید به عنوان غرامت پرداخت کنه. به هر حال هر کی توی غرب از این خربوزه ها میخوره پای لرزش هم میشین.
بعضی ها هستن اگه میتونستن توی خونهشون هم با ماشین جا به جا میشدن، یعنی حتی حال راه رفتن از این اتاق به اون اتاق هم ندارن. یکیشون همین سرعی دوست من که انگار چسبیده به صندلی ماشینش به دنیا اومده. تایی روزا قرار گذاشته بودیم بیاد من ورده رو با هم بریم خرید. سوار ماشینش که شدم گفت وا چرا ماسک زدی تظاهراته؟ گفتم نه به خاطر هوا. گفت مگه هوا چشه؟ گفتم تو این هوا رو نفس نکشیدی؟ گفت تو که میدونی من از پارکینگ با ماشین میام بیرون خونه بعدم همینطوری برمیگردم دیگه. گفتم اون وقت جایی تو خیابون پیاده نمیشی؟ گفت دیدی که خریدم بخوایم بریم میریم مجتمعی جایی که پارکینگ داشته باشه دیگه. گفتم آره حواسم نبود. گفت پس این آدم ها که این چند روز ماسک زدن هیچ ربطی به اعتراض و تظاهرات و اینا ندارن؟ گفتم نه خیر ندارن، یعنی تو همینجوری از تو ماشینت هم نمیدیدی هوا خیلی کثیفه؟ گفت فکر میکردم مه دیگه، حالا چرا هوا کثیف شده؟ گفتم به خاطر آدمایی مثل تو که تا یک قدمیشون هم که میخوان برن ماشین روشن میکنن.
با سلام، 21 سه‌شنبه شب را ضمن استقبال از استقبال ایران، از استقبال احتمالی عربستان، استقبال ایران، از استقبال احتمالی عربستان، از بهبود روابطش با ایران، با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. بشقابی نخست وزیر ژاپن از کره جنوبی به خاطر بدرفتاری نیروهای این کشور با بردگان جنسی کره‌ای در خلال جنگ جهانی و نظر ناظران که آقا میذاشین 50 سال دیگه میگذشت بعد بشقابی میکردین، حالا چه عجله‌ای بود؟ اظهار نظر مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر دوچار بودن میرحسین موسوی به توهم و پاسخ کارشناسان به وی که داداش به نظر میاد شما متوهمترین که به 9 دی میگی نماسه مردمی، بعد به 25 خرداد میگی تجمع مشتی اراذل اوباش. و اظهار نظر یکی از مقامات نفتی کشور با این مضمون که درآمد کنونی نفت کفاف پرداخت یارانه را نمیدهد و توصیه ناظران که خوب اعلام کنین از این به بعد مردم ماهی 45500 تومان به دولت یارانه پرداخت کنن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام از افزایش 8-10 برابری معتادان خیابانی در تهران خبر داده است. وی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد معتادان خیابانی در سطح کشور را در سال 1385 15000 نفر اعلام کرد و گفت که در حال حاضر فقط تعداد معتادان خیابانی پایتخت 15000 نفر می باشد. در همین رابطه یکی از کارشناسان ضد خیابانی کشور به خبرنگار ما گفت یکی از بهترین راهکارها برای کاهش معتادان خیابانی این است که آنها را در کوچه ها، اتوبان ها، زیر گذرها و باقی معابر به جز خیابان ها جا بدهیم تا از میزان آنها در خیابان ها کاسته و جلوی افزایش آمار معتادان خیابانی گرفته شود. پایان مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز، در خدمت کارشناس امنیتی اطلاعاتی انتظاماتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما رو در جریان آخرین تحولات قرار بدن. جناب سرهنگ بفرمایید.
بله، منم سلام عرض میکنم و در خدمتی شما هستم.
سرهنگ جان میشه اون ماسکتونو برداریم؟ تو استودیو هوا اوکیه اگه خودت آلودش نکنی.
یعنی هوا اینجا مشکلی نداره؟
نه
بردارم اینو.
آره بابا بردار، سرهنگ بردار، میگم اینجا تمیز هوا دیگه. آره بردار.
بله بالاخره. بله، ما ماموری، ما باید به فکری سلامتی خودمون باشیم دیگه.
بله بله، خسته نباشید سرهنگ.
سلامت
پلیس و باقی دستگاه‌های اجرایی. سرهنگ بگو چیکار کردن برای مقابله با این وضع هوا؟
عرض کنم که خب این مسئله که به پلیس ربط نداره، اما ما هر کاری که در چارچوبی قانون لازم باشد انجام میدیم برای رفع این مشکل.
میگم سرهنگ مسئول این آلودگی هوا کیه بالاخره؟ به هر کی ما میگیم میگه ما نیستیم اونان و اینا.
نه والله، من در حوزه اختیار راتی پلیس حرف میزنم، ما بازم اعلام میکنم که این مسئله به ما مربوط نمیشه.
عجب. خب به پسرنگ آلودگی هوا گفتی ربطی به شما نداره. خب اینو جواب بده.
بفرم.
چند روز پیش در خبرها دیدم که دادستان تهران از پلیس خواسته که با بدحجابی و ماهواره‌ها و تبلیغاتی که تو شبکه‌های ماهواره‌ای میشه مقابله کنی.
ها بله، اتفاقا بعد از دستور ایشون سه تا تشکیل شد تو نیروی انتظامی.
چه باحال.
بله.
چی بود این ستاد؟
بله عرض میکنم، ستاد مبتب.
چی؟
ستادی مبدم. ستادی مبدمت.
سرنگ چی میگی؟ با فارسی حرف بزن ما بفهمیم چی میگی دیگه.
اینا فارسی بود، اینا مخفف بود دیگه. مثلا ستادی مبتب یعنی ستادی مبارزی با تحرکاتی بد حجابا.
خسته نباشید. خب این ستاد کارش چیه دقیقا؟
ببینید این ستاد حرکاتی بی حجابان و بد حجابان خیلی هوشمندانه رصد میکنه دا با اونا برخورد میکنه.
بله خیلی ستاد حساسی ها.
بله.
خب دومی و سومی چی بودن گفتی؟
دومی ستادی مبدم بود یعنی ستادی مقابله با دیش های ماهواره‌ای. سومی هم مبدمت بود یعنی همون مبارزه با دیش های ماهواره‌ای ولی تبلیغاتشون.
مبارزه با دیش های ماهواره‌ای ولی تبلیغاتشون.
بله.
چقدر واقعا این نامگذاری زیبا.
سرنگ
این ستادا رو خود تنهایی تشکیل دادی یا کسی هم کمکت کرد؟ نقل
خواهش میکنم، بالاخره مسئولی ماجرا بنده بودم، همکارام کمک کردن.
یعنی الان دیگه دوباره شروع شد بگیر بگیر دیگه.
بله.
میگم سرنگ اون قسمت تبلیغات ماهواره ایش که شوخی بود دیگه. آره اینه. بله.
نه اتفاقا خیلی هم جدیه سا. همکارانی بنده خودی بنده سراغی تک تک کسانی که به شبکه های ماهواره یا آگهی میدن میریم آقا جون.
جون من؟
بله.
جدی؟
بله.
چیزی بابا آخه خب چی کار شما دارن اونا؟ سرنگ
ببینید
دارن زندگیشونی میکنن دیگه.
نه خیر، ببینید اصلا قانونی نیست کالایی که میفروشن آقای عزیز.
ای بابا سرنگ بذار من خدافزی کنم. بله باب تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و سرنگی دیگر. خدا و نگهدار. سرنگ بذار من یه دونه از این جنسامونه بهت معرفی کنم.
بله بفهم. بله
آش.
آقا جو
بزبه.
چی کار میکنی شما آقا؟ ببین من باز برم مأموریت دارم آقای عزیز.
سرنگ ببین اینا الان شل کننده است. یه دونه اینا رو ببر استفاده کن، تو کلا خیلی صفر میگیری، اینجوری یکم شل میشی.
چی میگوش عزیزی؟ یعنی چی آقا؟ شما هم یعنی از این اجناسی مستعجل میفروشی؟ نکنه تو ماهواره هم تبلیغ میده؟
نه بابا ماهواره کجا بود؟
ها؟
تو همین شبکه جم و اینا هست دیگه اینا. الان مردم از تلویزیون بیشتر اینا رو میبینن.
واقعا که بنده با شما برخورد قانونی میکنم، اینجوری نمیشه چه؟
باز دوباره ببین سرهنگ، ببین اگه اینو از ما بخری برای یه دونه ساعت دیواری سه تا ملاقه استفاده نشده.
بله.
و هفت تا پوستر خودم هم میفرستم.
پوستری
شما؟ بیا از این آفر کریسمسی کمپانی اکبر و رفقا بجز علی کوچیکه استفاده کن.
آ یه بار دیگه اسم کمپانی دونو بگو.
اکبر و رفقا بجز علی کوچیکه اسم کمپانی.
بله یادداشت کردم، اینجا میرسیم خدمتتون. حالا واقعا که جای خجالت داره.
سرنگ تو بیا یه ذره از این شل کننده بزن. نره با یه ذره بزن شلشی، اینقدر صف نگیری دیگه.
خجالت بکش آقا جون، خجالت بکش، بنده مأموریت دارم میرم آقا. خدا نگهدار.
سرنگ
وای آقا باز دوباره من دور شد. وای
به جون سرنگ، اینا خوب چیزایی ها. این شل کن. ای وای سر وای سر دیگه یه جونه تو خودم استفاده کردم. راضی هم
خانم آقایون، شما حتما بهتر از ما میدونین که هر اتفاقی حتی تو خونه آدم هم که میفته سه سوته میشه علتش پیدا کرد. اما یکی از بامزه ترین جنبه های جنگ سوریه اینه که تو این جنگ همه دخالت دارن، هیچکی هم مسئولیت دخالتشو قبول نمیکنه و تازه هر چیزی که اتفاق میفته همه میگن کی بود کی بود، من نبودم. الان مثلا یه دسته هستن میگن ترکیه عامل اصلی تغذیه و تجهیز داعشه، یه دسته دیگه هستن میگن عربستان و قطر پشت داعشن، دسته بعدی میگن آمریکا و غرب جهانخوار پشت داعشه، دسته دیگه هستن میگن حکومت ایرانه که چه میدونم میخواد منطقه ملتهب باشه، آتش جنگو تو سوریه داغ نگه می‌داره. این حرفا خلاصه 17 تا نظریه دیگه در این باره وجود داره، اما هیچ کدوم اینا دادن تکذیب میشه، درست حسابی نه تایید میشه. جنگم قربونش برم سرم رو گنده سر جای خودش هست، داعش و 300 تا گروه جنگجو و تروریستی دیگه هم که تو منطقه خاورمیانه و عراق مثل بنز دارن میرن و میان، ظاهرن کسی قصد ریشه‌کن کردنشون هم نداره و بیشتر تلاشا بر اینه که نذارن بیشتر از این گنده بشن. نتیجه این ماجرا چیه؟ اینه که بیش از 200 هزار نفر، دقت کنید، 200,000 نفر تو سوریه کشته شدن، صدها هزار نفر دیگه آواره شدن، خونه زندگیشون از دست دادن. بعد تازه همین آدمای آواره خونه زندگی از دست داده که میان به کشورهای غربی میگن بابا یه سرپناه به ما بدین تا توی سرمای زمستون یخ نزنیم. خیلی هاشون ناز و ادا میان که نه ما خودمون مشکل داریم فلان. اصولا کلاف سوریه و عراق تو سال 2015 اینجوری بگم انقدر پیچیده و بدغلق شده که اگه شما بخواید یک سال رو به خاطرش سیاه و زشت بدونید هیچ کس ازتون هیچ گله‌ای نمی‌کنه. حالا میگید نه، صبر کنید سالای بعدی بیاد، بعد مقایسهش کنید با 2015 ببینید چی می‌بینید خودتون.
بچه که بودیم تلویزیون اخبار جنگ بوسنی هرزگوین پخش میکرد و یکی از تلخترین چیزایی که میشنیدیم خودکشی زنا در جنگ بود، برای اینکه مبادا سربازای دشمن بهشون تجاوز کنن. بعدتر اخبار زنا تو جنگ افغانستان و عراق رو دنبال کردیم و حالا چشممون به جمال داعش روشن شده که تو عراق و سوریه نه تنها به زنا و دختر رو تجاوز میشه، بلکه اونا رو به عنوان کنیز خرید و فروش میکنن. کنیز، کلمه‌ای که فقط تو متن‌های قدیمی دیده بودیم و برای پیدا کردن معنی و مفهومش باید گوگل می‌کردیم. راستش وقتی به خرابی‌های جنگ، چه خونه‌های مردم، چه بناهای تاریخی فکر کنیم، غیر از آرزوی پایان جنگ به بازسازی هم فکر می‌کنیم و اینکه چطور قرار روحیه‌های پریشون از جنگ و مرگ و میر و تجاوز این زن‌ها و مردا و بچه‌ها ترمیم شه. به امید اینکه این منطقه روی خوش به خودش ببینه و مردمش تیکه تیکه های روح و روانشون رو جمع و جور کنن، از نو بسازن.
اروپا هم ماشالله هزار ماشالله چشمشون نکنم از این حزبای تندروی علاقمند به نجات پرستی کم نیستن. خدا رو شکر تا امروز تو خیلی از کشورهای مهم اروپا این عزیزان نتونستن به مقام خاصی برسن، همین بر بچه های تندرو و اینها، و خب نتونستن مقام خاصی برسن روی تصمیمات مثلا مهم قاره اروپا در رابطه با پناهجوها یا پرهیز از جنگ بخوان تأثیری بذارن. منتها اینا کلن میدونی ویژگیشون اینه که نشستن آماده تا یه دیوونهی بره اسلحه برداره، یه گندی یه جای اروپا بالا بیاره، بعد سری بودن تو خیابونا که آوی بردن آوی کشتن به ما رای بدین تا این فلان فلان شده ها رو مثلا بیرون کنیم براتون. البته تو بعضی کشورهای اروپایی هم بعضی از این آقایون و خانم‌ها به مقامات بالا رسیدن. مثلا یادتونه تو ماجرای پناهجویان مجارستان تو مرزش چقدر بد برخورد کرد با این بندگان خدا و در برابر درخواست اینا که فقط میخواستن از این کشور رد بشن برن به سمت اتریش و آلمان با گاز اشکاور و باتوم و مشت و لگد و اینا عکس العمل نشون داد. یا مثلا تو همین این کشوری که الان ما هستیم، یعنی جمهوری چک که تقریبا در مرکز اروپا قرار داره، رئیس جمهورش آقای میلوش زمان بعضی نظراتش درباره پناهجوها خیلی جالبه. مثلا ایشون گفته که
معلوم است که وقتی بچه های کوچک را میبینی که گریه میکنند متأثر میشوی، مگر انسان نباشی. اما از طرف دیگر باید از خودت بپرسی چرا این مردم بچه‌شان را به این روز میاندازند، سوار قایق پلاستیکی میکنند وقتی میدانند خطر غرق شدن چقدر جدی است. به نظر من از این بچه ها مثل سپر انسانی استفاده میکنند.
بله دیگه، طرف خون زندگیش رو سرش خراب شد آقا، شبانه روزم زیر بار موشک و تفنگ و گلوله است. بعد دوستمون میگه اینا از بچه‌هاشون به عنوان سفر انسانی استفاده میکنن، انگار طرف اومده واسه سفر تفریحی با قایق لاستیکی. بابا، حاجی، عمو، میلوش، شما خونت خراب شه رو سرت میدونی یعنی چی؟ بچه جلو چشه تیکه تیکه بشه میدونی یعنی چی؟ هر چی رویا تو عمرت داشتی سه سوت دود بشه بره رو هوا میدونی یعنی چی؟ خب نمیدونی دیگه، فکر میکنی طرف مثلا از طعم آب جوش مثلا ناراضی بوده پاشده این همه راه رو فرا کرده اومده. نمیخواید کسی رو راه بدید تو کشورتون، ندید. چهار دیواری اختیاری، ولی دیگه از این حرفای قشنگ